پروردگار عالم مالک روز جزا، ایان که دادی با ما درس زمیر و وفا، روشن ز نور پاکت صبح امید و صفا، دور از بدی و نفرت یا رب بدار ما را، از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ای فراق قلب ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ای فراق قلب ما.
ساعت 5 عصر با وقت ایران، 6 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغان توسط نظامیان آمریکایی در مدت 20 سال اشغال افغانستان، تعیینات جدید طالبان در پست‌های حکومتی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا پاسخ متقابل و متناسب می‌دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روز جمعه تان بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: نظامیان اشغالگر آمریکایی در مدت 20 سال اشغالگری افغانستان حداقل 71,000 غیر نظامی افغان را کشتند. حکومت موقت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد آمریکا 21 سال قبل در چنین روزی 7 اکتبر بدون مجوز و دلیل منطقی به افغانستان حمله کرد که نتیجه آن کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغان بود. بر اساس این گزارش در این دو دهه بیش از 78,000 نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نیز کشته شدند. حکومت طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تجاوز آمریکا به افغانستان افزود که حملات آمریکا و جنگ در افغانستان باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور هم شده است. حکومت طالبان در بیانیه خود با اشاره به اینکه هم‌اکنون افغانستان از حضور نیروهای اشغالگر پاکسازی شده است و مردم افغانستان آزادانه زندگی می‌کنند تأکید کرد. طالبان بار دیگر اطمینان می‌دهد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و اجازه دادن نمی شود از خاک این کشور ضد کشور دیگری استفاده شود و در مقابل از سایر کشورها نیز می خواهد موضع خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی ما مبانع ایجاد نکنند. سخنگوی حکومت موقت طالبان می گوید که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان تعیینات جدیدی را در 13 پست بلند رتبه و متوسط اداره حکومت سرپرست انجام داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در رشته توییتی از تغییرات گسترده در حکومت سرپرست خبر داد. بر بنیاد این تعیینات رهبری طالبان، والی پیشین ولایت خوست مولوی محمد نبی عمری به حیث معین اول وزارت داخله، والی پیشین ولایت بدخشان مولوی عبدالغنی به حیث معین اداری و مالی وزارت عدلیه، معین پیشین وزارت داخله ملا محمد داود مزمل به حیث والی ولایت بلخ مقرر شدند. همچنین به نوشته ذبیح الله مجاهد، قمندان پیشین نیروهای هوایی مولوی امان الدین منصور به حیث والی بدخشان، والی پیشین ولایت زابل ملا بسم الله به حیث والی ولایت خوست و قمندان امنی پیشین ولایت هلمند ملا عبدالاحد فضلی به حیث والی ولایت سمنگان گماشته شدند. بر بنیاد این تصمیم رهبر طالبان، والی پیشین جوزجان ملا محمد شعیب رسالت به حیث والی ولایت فاریاب، قمندان پیشین ولایت جوزجان قاری محمد اسماعیل راسخ به حیث والی ولایت مذکور و والی فعلی بلخ مولوی قدرت الله ابو حمزه به حیث والی ولایت زابل تعیین گردیدند. آخونزاده همچنین در این فرمان مولوی عبدالرحمن قندوزی را به حیث معاون والی ولایت هلمند و مولوی عبدالحکیم مبارک به حیث قمندان امنیه هلمند معرفی کرده است. بر بنیاد فرمان رهبر طالبان، والی پیشین فاریاب قاری حفیظ الله پهلوان به حیث قمندان امنیه ولایت جوزجان و رئیس پیشین استخبارات قندهار مولوی عبدالهادی به حیث مسئول میدان هوای کابل مقرر شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و این افراد تاکنون در زیر خیمه زندگی می‌کنند. سازمان ملل در این باره در توییت نوشت که خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و در حال حاضر این افراد برای تعمیر منزل مسکونی خود نیاز به کمک دارند. اخیراً بلومبرگ به نقل از یک مقام طالبان گفته است که 1570 نفر طی دو ماه گذشته بر اثر وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله کشته و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم شدند. این مقام ارشد طالبان همچنین درباره تلفات مالی حوادث طبیعی نیز گفته است که سیل و زلزله 2 میلیارد دلار به زیرساخت و اموال مردم آسیب وارد کرده است. بلومبرگ گزارش داده که افغانستان با وضعیت وخیم مواجه است و نیمی از جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه بوده و به دنبال قطع کمک‌های خارجی تولید ناخالص ملی در این کشور 40% کاهش یافته است. امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان برگزار شد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان برگزار گردید و 140,000 تن واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور شناخته شدند. سمرالدین جبران رئیس کمیته امتحانات کنکور که در برگزاری امتحان کنکور در ولایت کاپیسا شرکت داشت گفت امسال 140,000 تن واجد شرایط رقابت در امتحان کنکور شناخته شده که رقابت میکنند.
سکال دفارت باند یو لکو سلویگ زر نفر دو طلبان در آزاد رقابت لاری بیلابیل و پانکنون دفارت رقابت کهی او در دقیق جمله سخا در کاپیسا ولایت دفارت دو طلبان و بش پیشمیر اتل سوا یو شپیت نفر.
در این امتحان رقابتی در ولایت کاپیسا 1529 تن از جمله 464 تن دختر خانم ها شرکت نموده بودند. دکتر احسان الحق نیازی رئیس دانشگاه البیرونی گفت این دانشگاه آمادگی جذب شمار زیاد داوطلبان را دارد و آمادگی های لازم هم گرفته شده است.
البیرونی پنتول امتحان ده پارا بش پر آمادگی نیولی ده او ظرفیت هم زمانگا زیاد ده او محاصرین جذبیگی انشالله و سازان هم آماده دی سه مشکل ندن او دا فروسه منگا غوارو سی پتاو ده شفاف باندی
امتحان در فضای امن برگزار گردید و مبشر یک تن از شرکت کنندگان در امتحان کنکور از شفافیت امتحان سخن میگوید.
امتحان کنکور را تیپاری کردم و واقعاً امتحان خوب بود و در فضای امن بوده و تشکر میکنم از مراد دیپلمات‌های فضای امن را با ما آراسته تاختند.
به هدف برگزاری امتحان در فضای امن تدابیر لازم امنیتی در تمام ولایات که امتحان کنکور برگزار می شد اتخاذ گردیده بود. از سوی دیگر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که روز پنجشنبه در 33 ولایت افغانستان امتحان کنکور با اشتراک هزاران داوطلب در فضای امن برگزار گردید. رهبران ولایات به شمول والیان 33 ولایت شخصاً از روند برگزاری امتحانات نظارت نموده و به دانشجویان داوطلب اطمینان دادند که نتایج آزمون کنکور به گونه شفاف بررسی و در زمان معین اعلام خواهد شد. در امتحان کانکور امسال دختر خانم ها از سالهای گذشته نیز شرکت داشتند، اما به دلیل بسته ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صف ششم مکتب دختران فارغ تحصیل نداشت و هنوز دختران و مردم انتظار دارند که مکاتب بر روی آنها باز گردیده و بتوانند در کانکور به خاطر ادامه تحصیلشان شرکت نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ایران با انتقاد شدید از عدم تامین امنیت سفیر و سفارت ایران در کوپنهاگ، وضعیت ناشی از ورود غیرقانونی مهاجم مسلح به سلاح سرد و محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دنمارک و حمله به سفیر ایران را بررسی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پی ورود غیرقانونی یک مهاجم مسلح به محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دنمارک در گفتگوی تلفنی با افسانه نادیپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در دنمارک، وضعیت ناشی از ورود غیرقانونی مهاجم مسلح به سلاح سرد به محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دنمارک و حمله وی به سفیر ایران در دنمارک را بررسی کرد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی با انتقاد شدید از عدم تامین امنیت سفیر و سفارت ایران در کوپنهاگ گفت مایه تأسف است که در قلب اروپا چنین تعرضی به یک خانم و سفیر دارای مسئولیت دیپلماتیک انجام می شود و پلیس نیز به موقع در محل حضور پیدا نمی کند. نادیپور سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این تماس تلفنی گفت که فرد مهاجم پس از ورود به محوطه سفارت در حالی که سلاح سر در دست داشت، ضمن تهدید اقدام به ایجاد رعب و وحشت و وارد آوردن خسارات به موتورهای مستقر در پارکینگ سفارت کرد. سفیر ایران در دنمارک افزود که متاسفانه برغم هشدارهای رسمی قبلی، پلیس دنمارک با تأخیر فراوان خود را به سفارت ایران در کوپنهاگ رساند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا را مردود و بی‌ارزش خواند و تاکید کرد که پاسخ متقابل و متناسب می‌دهیم. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه مداخله جویانه خواستار بررسی موضوع فوت مرحومه مهسا امینی شد. این قطعنامه در شرایطی منتشر می شود که رسانه‌های وابسته به آمریکا و دولت‌های اروپایی در روزهای اخیر گزارش‌های غیر واقعی در مورد اختشاشات اخیر در ایران منتشر کردند. به بهانه فوت مهسا امینی در روزهای اخیر، عناصر اختشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در برخی شهرهای ایران با حضور در سرک‌ها به تخریب اموال عمومی اقدام کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا گفت که این قطعنامه متضمن پیش‌داوری‌های یکجانبه و بی‌پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و از اساس مردود و فاقد ارزش است. کنعانی افزود که این قطعنامه با وجود ادعاهای مطرح شده در آن، در حالی مقابله ضروری با اقدامات خشونتبار سازماندهی شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک کنندگان اختشاشات عمدتاً از منشأ اروپا اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را سازماندهی می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد، زیرا یک بار هم دیده نشد که این پارلمان با وجود ادعاهای پرتمطراق قطعنامه حقوق بشری در مخالفت با تحریم‌های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند. کنعانی افزود موضوع درگذشت خانم مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالی کشور و نخوش آمده سایرین تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنابر شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه‌ای برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف هاست، اما در برابر هر گونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران قطعنامه قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغان توسط نظامیان آمریکایی در مدت 20 سال اشغال افغانستان. تا تعیینات جدید طالبان در پست‌های حکومتی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا پاسخ متقابل و متناسب می‌دهیم. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. تعطیلی برخی از رسانه‌ها در ولایت تخار خبرنگاران را در این ولایت با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. سمی خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می‌دهد.
توقف نشرات بعضی از رسانه‌ها در تخار خبرنگاران را مجبور کرده است تا به کارهای شاقه رو بیاورند. بعضی از خبرنگاران در ولایت تخار با توقف فعالیت رسانه‌هایشان شغلشان را از دست داده‌اند و اکنون تغییر مسلک نموده و کارهای شاقه انجام می‌دهند. این خبرنگاران می‌گویند برای پیدا کردن نفقه خانواده ناگزیر از کار رسانه‌ای دست کشیده‌اند. پس از تحولات سیاسی اخیر در کشور، اکثر رسانه‌های محلی در ولایت تخار از فعالیت باز مانده و این امر باعث شده تا 70% خبرنگاران در این ولایت شغلشان را از دست بدهند. محمد نظیری دانش آموخته ژورنالیسم است که 7 سال در رسانه‌های مختلف کار کرده، اما 1 سال بیشتر می‌شود که شغلش را از دست داده و اکنون در یک گوشه شهر مشغول دکانداری می‌باشد.
برام خدا محمد نظیری فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم و همچنان مدت 7 سال با رسانه‌های محلی در ولایت‌های تخار، بدخشان، همچنان مزار کار کردیم. بعد از تحولی که پیش آمد، ما رسانه ما به دلیل مشکلات اقتصادی کارش متوقف شد. با او دلیل باز ما گفتیم که چی کار کنیم به این وطن، خواستیم که یک مصروفیت برای خود ایجاد بکنیم که یک در گوشه یک دکانی از دوستای ما یک بخشی نمی بهداشتی را فعال کردیم که اینجا مصروف هستیم روزانه، حداقل میتونیم یک لقمانان برای فامیل تیار بکنیم.
همانند نظیری خبرنگاران زیادی هستند که تغییری مسلک کرده اند و به خاطر پیدا کردن نان برای خانواده هایشان کارهای شاقه انجام می دهند. صبور تابیش خبرنگار محلی دیگری است که او چنین می گوید.
البته ما در حکومت گذشته خبرنگار محلی بودیم و همچنان مسئولیت یک رسانه محلی در ولایت تخار داشتیم و عملا رسانه ما 12 کارمند داشت که ما در بخش های مختلف کار می کردیم. متاسفانه بعد از تغییر نظام رسانه ما به اساس مشکلات مالی و اقتصادی سقوط کرد و نشرات ما متوقف شد و اکنون در شهر طالقان مطلوب دکانداری و یا کاره شاقه هستیم و تا اکنون هیچ نهادی از هیچ آدرسی برای ما کمک نشد. اما خواست ما از دولتی است که با خبرنگاران همکار باشند، همراه باشند و دست خبرنگار را در این شرایط بد بگیرند.
اکنون در تخار نه تنها اکثر خبرنگاران کارشان را از دست داده اند، بلکه کار خبرنگاری نیز مشکل شده و پالیسی نشراتی همچنان تغییر کرده است. نصرت الله ابراهیمی یک از خبرنگاران تخار میگوید ضمن اینکه نهادهای حامی رسانه ها باید رسانه های این ولایت را برای آغاز مجدد نشرات کمک نمایند، از رسانه ها نیز میخواهد که پالیسی نشراتشان را دوباره از سر تنظیم کنند.
تقریبا پس از میکار آمدن امارت اسلامی کار رسانه‌ای در افغانستان خصوصا در تخار و حوزه شمال شرق دشوار شده. قسمی که ما شاهد هستیم بسیاری هم مسلک های من که در گذشته کار خبرنگاری انجام می دادن فیلن این مردم ها به کارهای شاقه روی آوردن و بسیاری هایشان دکان باز کردن و تا هنوز کدام کمکی هم از طرف نهادهای حامی ژورنالیست ها و خبرنگار ها و نهادهای رسانه ای صورت نگرفته، به دلیل از اینکه یا حمایت شوند و دوباره رسانه هایشان را فعال بکنن. و خواست ما این است که رسانه هایی که در تخار بند هستند یا با حمایت نهادهای کمک کننده باید یا باز شوند و مصدر خدمت شوند و رسانه هایی را که باز هستند متاسفانه که به جز از تلاوت قرآن کریم و نه دیگر چیزی هم به خاطر نشر ندارن و از اون رسانه ها هم میخواهیم که پالیسی نشراتشان را سرده بسازن و نشراتشان را بیشتر بکنن.
طبق آماری که نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در تخار منتشر کرده است، از میان 26 رسانه تصویری، صوتی و چاپی فقط 10 رسانه به گونه مقطعی فعالیت دارند و 70% خبرنگاران در این ولایت نیز شغلشان را از دست داده اند. در همین حال انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار دلیل توقف دوامدار رسانه ها را عدم حمایت نهادهای خارجی می داند و می گوید اکثر رسانه هایی که نشرات ندارند در گذشته وابسته به افراد حکومتی و احزاب بوده اند که با فرار آنان به بیرون از کشور اکنون رسانه هایشان از فعالیت باز مانده است.
بر اساس اطلاعات ما در گذشته در تخار در مجموع 12 رسانه صوتی و 8 رسانه تصویری فعالیت میکردن و فعلا هم 8 رسانه صوتی و 3 رسانه تصویری فعال میباشد و برخی رسانه‌ای که در اواخر بسته شدن علتش اینمی است که در گذشته اثر اعلانات تجارتی رسانه حمایت میشد و حامی بین‌المللی بود و ورکشاپ یا سمینارا برگزار میکردن و یک تعدادی هم وابسته به حزب بودن، مثلا بعد از سقوط نظام نتانستن و رسانه‌هایشون حمایت بکنن. دلیل بسته ماندنش اینمی است انشاءالله امارات اسلامی افغانستان همیشه از رسانه حمایت خواهد کرد.
با گفته مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران، با توقف فعالیت رسانه ها افزون بر اینکه 70% خبرنگاران کارشان را از دست داده اند، زنان نیز به گونه مطلق از کار خبرنگاری و رسانه‌ای در این ولایت دست کشیده اند و اکنون هیچ خبرنگاری زن در این ولایت فعالیت ندارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس پیشین بخش آسیای مرکزی شورای امنیت ملی آمریکا اذعان کرده که تیارات بدون سرنشین کشورش بی‌وقفه از فضای پاکستان عبور می‌کنند و در افغانستان به فعالیت گزمه و عملیات خود ادامه می‌دهند. در همین رابطه نظرات دکتر آریان فر از کارشناسان مسائل افغانستان را پرسیدیم.
این خوی اگر واضح و روشن است که پاکستان در ساختن طالبا در همکاری با آمریکا نقشی اساسی را دارد و خلاف میل و اراده امریکا هم عمل کرده نمیتونه. در این عرصه هماهنگی کامل دارن و هر کاری که صورت میگیره با آگاهی هم دیگر است. یعنی با اگر امریکا تیارای به سرنشینش میاید طبیعی است که مسیر هم مطریق است و طبیعی است که پاکستان هم همکاری میتونه در این زمینه. چرا؟ این نکته هم تا حدی در زمان عمران خان مطرح بود که گویا پاکستان میخواهد و نگاه خودش عمل بکنه که به مخاطر زمینه را هم ساختن امریکایی ها و دیگر ها که عمران خان حسنه پس شد. بناهن دیگه همه کسایی که در پاکستان از مطابق اهداف امریکا حرکت میکنه و پروژه است که یک جا پیش میبرن و این برنامه در از مدت از این پروژه تا به نتیجه میرسه. حال یک ایمان و زواهری را عمله کردن، اما بسمت ها و به هزار خانه اویغور و چیچن و عرب و تاجیک و ازبک در افغانستان عملا ولسوالی ها یا شهرستان ها در اختیارشان از هیچ کس حرفی هم نمیگن، هیچ اعتراضی هم وجود نداره. اگر تروریست هست و تورست ها همون از ایمان از زواهیری همه ها را رابری میکنه، همه ها را مصرف میدون. این حرف های دیگه شرف های ظاهر هست و در اگه ماهنگی هستن، منطقه اگه کسی توبیت نکنه یا به اراده خودش عمل کنه و آره توبیخ میکنن. باقی کسایی که هست همه در با مایل و اراده امریکا هم را حرکت میکنه و پاکستان هم دو هم ماهنگ هست.
جناب آریان فر، خوب اطلاع دارین که پیمان بین امریکا و طالبا امضا شد و به سبب از او طالبا افغانستان تصرف شدن و قدرت به دست طالبا افتاد. میخواستم این موضوع را از خدمتون پرسان بکنم که با توجه به اینکه مقامات طالبا بارها گفتن که حملات تیارات بدون سرنشین امریکایی در افغانستان نقض و توافقنامه که بین طالبا و امریکا امضا شده هست، اما همچنان میبینیم که این حملات انجام میشه و امریکایی‌ها هیچ گونه واکنشی نداشتن. به نظر شما یا این نقض توافقنامه هست؟
اصلا نه. چرا؟ به خاطر که او ادعای با طالبان تقریبا مصرف داخلی داره. مصرف داخلی داره تا طالبایی که در صفوف طالب است نگویند که اینا با امریکا هم آهنگ است یا با امریکایی‌ها اجازه داره که اینجا تروریست‌ها را برالش عملیات کنه و اگه نمستازیش هست. بخاطر از او حرفی میگن و تنها به امو اکتفا میکنن و حرف زیاده نیست، فقط بخاطر مصرف داخلی. و او در پروتوکولشون یک مطرح بوده که نه و امریکا این همه امتیازات را که با طالبات داده و قدر امتیاز هم گرفته که میتونه در این بخش عملیات خودش را بکنه و خاطری که قدرت ایرکتس به دست طالبات سپرده با همه امکانات نظامی و تسلیحاتی.
ما چند روز پیش سالگرد خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان داشتیم. این حملاتی که گاه و بیگاه از طرف آمریکا از سوی تیارات بدون سرنشین انجام میشه در فضای افغانستان، این چه توجیهی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه آمریکا کلن عساکر خودش از افغانستان خارج کرده؟
و آمریکا با اساس همون توافق هم قدرت به طالبان سپرده، اما اشراف داره برای طالبان نمیتونن بدون میلی از او حرکت بکنن. از این خاطر هم هست شما میبینین با او دیدید همه سختگیری هایی که اعلان میشه، روزنه پول برایشان باز کرده تا ماهانه یک مقدار پول برایشان میپردازه که طالب های ادامه بتن قدرتشانه. و این یک پروژه نیست که برد که امریکا از او دست برداشته باشه. او بیم بگر که یک همه انگی در این مورد وجود داره.
یک مقام آمریکایی گفته بود که حضور نظامی مجدد آمریکا در افغانستان منتفی است. به نظر شما با توجه به اقداماتی که طالبان در حال انجام دادن او هستند و ای از نظر جامعه جهانی پذیرفتنی نیست، آیا به نظر شما آمریکا مجدد به افغانستان برخواهد گشت؟ البته از نظر نظامی میگم.
آمریکا در شرایط حاضر نه، به خاطر که آمریکا سرباز رایگان در اختیارش داره. سرباز رایگانی که بدون مصرف به خاطر خدا جنگ میکنه با منفیت امریکا، چی نیازی داره که سربازش امریکا اینجا بیاره؟ فرضاً میتونه 1000 سرباز امریکایی را مصرفش تمام طالبان را سالانه اکمال بکنه. به این اساس امریکا در فکر آوردن عسکریشان نیست. اما در قسمت ارزش ها که گفتین، امریکا زمانی که در افغانستان هم بود، گاهی وقت ما اگر در مراجع قدرت نبودیم، اما بزرگایی که در اونجا بود میگفت که تو از مستقیما از زبان امریکایی ها نقل میکردن که امریکا میگفت دموکراسی برای کشور بسیار لکس است یا بسیار پیشرفته است، به این نیاز نیست به این جامعه دموکراسی. اونا اصلا نمیپذیرن اینجا دموکراسی باشه. و حرف دیگه ایست که برای امریکا نیاز است یک نقطه بورانی در کنار ایران و روسیه و چین دوامدار وجود داشته باشه و ایره یکس میکنن و باقی مربوط به کشورهای منطقه است که مسائل خود ارزیابی بکنن.
در رابطه با سیاست‌های راهبردی پاکستان در قبال افغانستان هم صحبت بکنین. اکنون که طالبان بر سر کار آمده، آینده سیاست پاکستان در قبال افغانستان چی هست؟
پالیسی پاکستان در رابطه با افغانستان ایست که افغانستان افغانستان نباشه. افغانستان افغانستان نشوه. چرا در افغانستان هم تمامدارای آمدن که نتوانستن گویا مدبرانه عمل کنن که با پاکستان مشکلات حل بکنن، همیشه ادعای ارضی کردن و ادعای مسائل آب و مسائل دیگه را مطرح کردن که سبب شد از گذشته ها ما میگه بوده دیگه پالیسی از زمانی که پاکستان ایجاد شده است که اینا یک ادعای دارن و پاکستان برنامه ایش همیست که افغانستان و اینمان یک کشوری قدرتمند یا کشور باثبات ایجاد نشود که بتانه برای از او دردسر ایجاد کنه. در اولات توقع پاکستانی بود که افغانستان از ادعای دیورند و این مسائل بگذره، اما فعلا با در نظر داشتی نیروهایی که در اختیار داره و قدرتی که خودش یافته و در افغانستان نفوذ بیشتری به وسیله طالبان اینا پیدا کرده، تقریبا ادعای تصرف افغانستان و ادعای سلطه بر افغانستان داره. حالی هم در افغانستان حتی دقیقا تعیینات و تغییرات بدون اجازه پاکستان کسی کرده نمیتونه. او است که تعیین میکنه کی وزیر باشه، کی صدراعظم باشه، کی نباشه.
خب حال که طالبایی که مورد حمایت پاکستان هست در افغانستان مستقر شده، انتظارات بری بود که پاکستان به هر حال مداخلات خودش در قسمت افغانستان کمتر بکنه و بتونه از گزینه طالبا به نفع خودش استفاده بکنه. به نظر شما این چنین خواهد شد یا همچنان پاکستان خواهان افغانستان همراه با بحران هست؟
بله، افغانستان همراه با بحران، به خاطری که باز اگر طالبا را و یک دولت بسازه باز هم بالاخره در کنار پاکستان یک چیزی ایجاد میشه و اصلا چنین هدفی را نداره. او به هدف خودش رسید که افغانستان برای بار دوم و سوم به یک روستا و یک دهکده تبدیل شد، تمامی دارایی ملیش برباد رفت و وسیله نیرویی را که او تشویق و ترغیب و تجهیز کرده بود. اما برنامه تنها هدفی از او هم نیست، هدفی چند نیرویی که با او هماهنگ از فرزند آمریکایی‌ها باز می‌خواهد که افغانستان کانون بوران باشه تا این کشورهای دیگر مزاحمت بکنه. بناهن افغانستان اگر یک دولت باثبات و جوابگو باشه یه هدف دیگه برآورده نمیشه، ناگزیر است پاکستان در این عرصه با اونا هماهنگ باشه. و در کناری از او هر دولتی که در افغانستان با وسیله پاکستان ایجاد میشه بعد از ایجاد شدن هدف پاکستان و برآورده شده که افغانستان تقریبا تخریب شده، اما دیگه باز دولتی باثبات ایجاد شده نمیمونه، باز یک نیروی دیگر حمایت میکنه، باز برای از اونها کار میکنه تا این کشور همیشه دستخوش بوران و دستخوش ناامنی باشه و او بتونه زیر بازاری فروش خود بسازه، بازار مواد خام خود بسازه و عمق استراتژیک خود بسازه و از اینجا سرباز گیری کنه همه چیز دیگه. به این اساس و افغانستان هیچ وقت پاکستان علاقمندش نیست که یک کشوری با یک دولتی با ثبات در کنارش باشه.
دکتر شمس الحق آریان‌فر بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم از همکاران محترم ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادها و گزارش های سیاسی را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. در ادامه با شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
سیاسی مختلف بیاید در یک امور مختلف، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار دیماشی آقای خورتب و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. کشتار هزاره‌های افغانستان و معیارهای دوگانه غرب، استقبال افغانستان از تصمیم ایران برای تمدید صادرات مواد سوختی و خطر فروپاشی در کمین نظام آموزشی افغانستان. شمار زیادی از زنان و دختران دانش آموز افغان با برگزاری تظاهرات در منطقه دشت برچی در غرب کابل، عدالت خواهی و پایان حملات هدفمند تروریستی ضد هزاره ها را خواستار شدند. نیروهای دولت طالبان با شلیک گلوله و ضرب و شتم تظاهرات سرکوب کردند. شماری از خبرنگاران نیز با تعقیب و گریز از محل متواری شدند. در انفجار انتحاری روز جمعه در منطقه دشت برچی و در محل برگزاری آزمون ورودی دانشگاه بیش از 30 تن دانش آموز کشته و 10 تن نیز مجروح شدند. نکته قابل توجه این که مدعیان با اصطلاح دفاع از حقوق بشر به ویژه زنان در برابر این جنایت هولناک که قربانیان آن اکثرا دختر هستند سکوت کردند. البته این رفتار آمریکا و متحدان آن که بیش از 20 سال در افغانستان جنایت کرده اند امری عادی تلقی می شود. واقعیت این است که سکوت آمریکا در مورد نقض حقوق زنان تنها به افغانستان محدود نیست، بلکه در سایر مناطق جهان نیز دیده می شود. از جمله قاچاق زنان و دختران از اوکراین و کشورهای اروپایی و بی‌تفاوتی در مورد جنایت و تجاوز به زنان آمریکایی در این کشور قابل اشاره است. بر اساس آمارهای منتشر شده، سود سالانه حاصل از بهره‌کشی جنسی زنان بالغ بر 7 میلیارد یورو است و سود حاصل از صدها هزار زن و دختری که از مناطق مختلف جهان از جمله اوکراین قاچاق می‌شوند به جیب سرمایه‌داران غربی سرازیر می‌شوند. به هر صورت درباره جنایت تروریستی جمعه گذشته در کابل، اکبر جاهد کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید:
شما بهتر می فهمید که افغانستان متاسفانه به هیچ یک جغرافی بحران به 40 سال مورد سوء استفاده بسیار بازی های پیچیده استخباراتی بوده، هم در قبل و هم امروز متاسفانه جریانات و حرکت های تروریستی متاسفانه در افغانستان موجود است که گاه به اساس امو منافی و پارادوکسی که کشورها در جنگ ها داره، گاهی خود به خاطر که اعمال حضور کنند دست به چنین اقدامات میزنند و حکومت هم او اشراف لازم را که باید مهار کنه و ارگانهای کشفی و امنیتی بتانه که ایره قبل از قبل مهار کنه و از بین ببره، متاسفانه او اشراف و پتانسیل موجودی را که باید داشته باشند ندارد. متاسفانه همچون حادثات تراژیدی که مردم افغانستان، افکار عمومی مردم افغانستان صدمه میزنه، متاسفانه پیش میشه و واقع میشه. تقاضای ما این است که در این زمینه مسئولیت داشته باشه و در این زمینه کار بکنن تا جلو چنین اعمال و جنایت گرفته شود.
وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم ایران برای تمدید صادرات مواد سوختی به افغانستان اعلام کرد صادرات مواد سوختی از خاک ایران به افغانستان تا 4 ماه دیگر تمدید شده است. در ماه‌های اخیر نرخ مواد سوختی از جمله پترول و دیزل در افغانستان به صورت بی‌سابقه افزایش یافته بود. روزهای گذشته هم مسئولان طالبان از ورود نخستین محموله مواد سوختی از روسیه به منطقه مرزی حیرتان در شمال افغانستان خبر دادند. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در آگست 2021 و با شروع دور تازه‌ای از سیاست‌های انقباضی ضد این کشور از سوی کشورهای غربی، اقتصاد افغانستان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه شد. دولت آمریکا در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور را بلوکه کرد. همزمان عدم تمایل جامعه جهانی به موضوع شناسایی رسمی حاکمیت طالبان و همچنین کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی به افغانستان موجب شد تا نشانه‌هایی از فروپاشی در اقتصاد این کشور پدیدار شود. در چنین شرایطی اما جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک سال گذشته همانند سیاست خود از چند دهه گذشته تا کنون حمایت و مساعدت به مردم افغانستان را تشدید کرد و گونه‌ای که از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تا کنون ده‌ها محموله کمک مواد غذایی، دارویی و بهداشتی به ولایات مختلف این کشور ارسال شده است. در همین راستا ایران بر اساس سیاست کمک به اقتصاد و مردم افغانستان صادرات مواد سوختی به این کشور را نیز همچنان در دستور کار دارد و تهران تلاش می‌کند برغم سیاست‌های خصمانه آمریکا و اروپا علیه مردم افغانستان نیازهای سوختی آنان را تأمین کند. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
سازمان بین المللی نجات کودکان در تازه‌ترین ارزیابی خود نظام آموزشی افغانستان را در صدر فهرست فروپاشی قرار داده است. نظام آموزشی در افغانستان همواره به دلیل حاکم بودن جنگ داخلی یا اشغال خارجی در طی چند دهه گذشته با محدودیت‌ها، ضعف‌ها و نواقصی جدی روبرو بوده است که این مسئله در حوزه‌های کمی و کیفی آموزش در این کشور تأثیرات بسیار منفی داشته است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که رهبران طالبان در امر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور موقف واحد ندارند. و ای که در نشست انجمن حقوقدانان افغان در دانمارک سخنرانی داشت گفت که جهان باید افغانستان را در این زمینه یاری رساند. از گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که ارزیابی او از اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را که گفته در میان طالبان در مورد بازگشایی مکاتب اختلاف وجود دارد چیست؟
نه تنها در این زمینه بلکه در موضوعات دیگه هم ما یک سری اختلافات را بین دو طیف موجود در درون طالبان شاهد بوده ایم. در نحوه مدیریت جامعه و در تعاملات سیاسی و فرهنگی در سطح جامعه ما تنش‌هایی را بین دو جناح یا دو جریانی که فعلا در حقیقت دو جریان ائتلافی در بین طالبان شاهد بوده ایم و هستیم و طبعا این صحبت‌ها هم نمیتونه خیلی دور از واقعیت بوده باشه، به دلیل اینکه اگر چنانچه چنین مخالفتی وجود نمی داشت یقینا تا کنون بسیار از معضلات از جمله بحث حضور دختران در مراکز آموزشی و فرهنگی قطعا قابل حل بود و این مانع برداشته می شد. با توجه به برخی از اظهاراتی که از سوی برخی عناصر دیگه ای طالبان همواره صورت گرفته، وعده های داده شده، حتی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، وعده های داده شده مبنی بر این که زمینه فراهم میشه و این موانع برداشته میشه، به فکر شرایط امنیتی هستن، به فکر فراهم ساختن فضای مناسب حضور بانوان در مکاتب و مدارس هستن، ولی در عمل ما دیدیم که اینها نتوانستن این فضا را فراهم بکنن، در حالی که در طول این مدت، یعنی در طول یک سال، هر نوع فضایی را که اگر می‌خواستن حتی ساختمان جدیدی میشد تأسیس بکنه. پس معلوم میشه که بحث فضا، بحث شرایط امنیتی، بحث پوشش یا بحث مسائل از این قبیل نیست که اینها دست باگیر بوده باشه، زمان بر باشه و برای رفع این موانع و تمهیدات لازم برای این زمینه ها این مسئله طول کشیده باشه، بلکه بحث دیدگاه است، بحث قرائت هست که برخی از عناصری که اینها زی نفوذ هستند، زی قدرت هستند و منشأ اثر هستند در تصمیم گیری های کلان طالبان، اونها مانع تراشی میکنند. این که خب دلیل اونها چی هست، آیا دلیل سیاسی یا دلیل مذهبی و دینی هست، هنوز مسئله واضح نشده، چون به لحاظ دینی و به لحاظ مذهبی در آموزه های اسلامی بحث تحصیلات برای مرد و زن در نظر گرفته شده. روایاتی داریم منسوب به پیامبر بزرگوار اسلام که طلب علم و به دنبال علم رفتن تنها منحصر به مردان نیست، بلکه بانوان هم باید علم فرا بگیرن و همینطور در طول تاریخ این مسئله وجود داشته. در تمام کشورهای اسلامی این عمل وجود داره و دختران و زنها تحصیلات انجام میدن. پس مسئله سیاسی میتوانه بوده باشه، اهداف سیاسی در کار هست که بخشی از طالبا طبعا تحصیلات یا آموزش بانوان را در راستای منافع سیاسیشان شاید نمیبینن و از این جهت مانع تلاشی میکنن و این اختلاف در گذشته هم بوده و هنوز هم ادامه داره متاسفانه.
اولین گروه رسمی کوهنوردی و طبیعتگردی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران توانستند قله‌های دماوند، علمکوه و سبلان را که از بلندترین قله‌های ایران می‌باشد فتح کنند. شیر محمد خلیلی مربی گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن و عضو هیئت رئیسه کاراته مهاجرین افغانستانی می‌گوید:
خدا را شکر گروه کوهنوردی و طبیعتگردی هموطن از 25 برج 6 تا 1 برج 7 توانست قله‌های بزرگ ایران را مثل سبلان، علمکو و دماوند را صعود بکنه و این صعود را تقدیم با اتحاد و امبلی بین دو ملت ایران و افغانستان تقدیم بکنه و با کمترین تجهیزات توانست این گروه خدا را شکر این قله‌ها را صعود بکنه و اهداف و برنامه‌های این گروه همچنان ادامه داره با سربلندی و عزت ملت افغانستان و ان شاء الله که با دعای خیر ملت افغانستان بتوانیم کارهای خوب و بزرگتری انجام بدیم و جوانان را بکشانیم به سمت سوی ورزش و مخصوصا کوهنوردی.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
با شما هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. دوستان عزیز همچنان با ما باشین.
من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. این هفته هم با برنامه کاوش خدمت شما رسیدیم تا در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، پزشکی و فناوری ایران و جهان قرار بگیریم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه با تازه ترین دستاوردهای ایران در حوزه فناوری و علمی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با فناوری منسوجات نانویی موفق به کسب رتبه اول و مدال طلا در مسابقات جهانی اختراعات سوئیس شد. این مسابقات به صورت آنلاین برگزار شد و 110 نفر در قالب هیئت داوران و بررسی اختراعات مهم ارسالی در 15 حوزه مختلف از کشاورزی، فناوری نانو تا علوم کامپیوتر، اپتیک، هوانوردی و محیط زیست پرداختند. یکی از شاخص‌های مهم در این رقابت‌ها سازگاری نوآوری با محیط زیست پایدار بود. پس از 3 روز بررسی و ارزیابی، برندگان این رقابت از سوی هیئت داوران معرفی شدند که یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به کسب مدال طلا در این رقابت‌ها شد. به گفته یکی از مدیران این شرکت دانش بنیان، در این رقابت با اختراع نانویی خود، یعنی منسوجات با خواص ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس وارد شدیم. این فناوری حاصل 2.5 سال کار تحقیقات ما بود که با همکاری مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی انجام شد. به گفته این محقق، این فناوری در واقع نوعی پوشش نانویی است که روی منسوجات قرار داده می شود تا خواص ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس را در پارچه ها ایجاد کند. این فناوری علاوه بر منسوجات در صنعت رنگ و فیلتر هوا نیز قابل استفاده است. این فناوری می تواند به صورت مستر بچ در اختیار شرکت های تولید کننده رنگ و رزین و شرکت های فعال در حوزه بسته‌بندی قرار گیرد. از این نانو مواد می توان برای ایجاد خاصیت ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد قارچی در انواع پوشاک، لایه های ماسک های تنفسی، گان و لباس های بیمارستانی، ملحفه، مبلمان، فرش، فیلتر سیستم های تهویه مطبوع و مصارف صنعتی استفاده کرد. از جمله مزایای این محصول می توان به مقاومت نانو پوشش اعمال شده در استفاده های مکرر روزانه و همچنین عدم آسیب به محیط زیست و سلامت انسان اشاره کرد. همچنین امکان استفاده از این فناوری علاوه بر ماسک های ضد ویروس در کاربردهای متعددی نظیر فیلترهای تهویه مطبوع بیمارستانی، مدارس، وسایل نقلیه عمومی و منازل نیز وجود دارد. در یک دستاورد دیگر، گروهی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف تهران برای اولین بار موفق به طراحی و ساخت دستگاه شدند که سبب افزایش توان تولیدی توربین‌های گاز در شرایط پیک مصرف با استفاده از سیستم ذخیره‌سازی انرژی به صورت یخ شدند. با توجه به اینکه تقاضای انرژی در شرایط پیک که در کشور ایران عمدتاً در اوج گرمای تابستان رخ می‌دهد، تفاوت بسیار زیادی با متوسط تقاضا در طول سال دارد، توسعه ظرفیت نیروگاهی صرفاً جهت پاسخگویی به تقاضای پیک دارای توجیه اقتصادی نیست. به علاوه حتی رسیدن به ظرفیت مورد نیاز نیز فرایندی چندین ساله خواهد بود. به این دلیل در سراسر دنیا از انواع روش‌های مکمل برای تأمین انرژی در شرایط پیک استفاده می‌شود که ذخیره انرژی در شرایط غیر پیک اصلی‌ترین آنهاست. به همین منظور گروهی از پژوهشگران مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در خاورمیانه و ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که سبب ذخیره انرژی حرارتی در فاز یخ و ایجاد سرمایش هوای ورودی می شود. این دستگاه با خنک‌سازی هوای ورودی و ذخیره سرمایش سبب می شود توان تولیدی توربین های گازی حداقل به میزان 15% افزایش پیدا کند. به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در حوزه انرژی، با وجود این دستگاه در توربین های گازی در ساعات تقاضای کمتر انرژی الکتریکی صرف تولید یخ می شود. یخ تولید شده در ساعات پیک به تدریج ذوب شده و از طریق مبدل حرارتی هوای ورودی به توربین گاز را خنک می کند. این کار موجب افزایش توان تولیدی توربین گاز می گردد. از این نوع مکانیزم در سراسر دنیا جهت افزایش توان تولیدی توربین گاز استفاده می شود. اما تا کنون تکنولوژی آن در ایران وجود نداشته است. در این کشور نیز با حرکت به سوی واقعی شدن قیمت انرژی و همچنین افزایش تقاضا به خصوص در صنایع، استفاده